در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصله ات سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه‌ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی فرزاد سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و انشالله که عزیزان شکرگزار این نعمت برف و بارانی که غافلگیرم کرد خیلیا رو. پیشنهاد خوبیه، دو رکعت نماز به خاطر نعمتایی که خدا مرحمت کرده، یه سجده شکر تشکر کنیم که خدا انشالله ما را قدردان نعمت‌ها قرار بده و بیشتر کنه
انشالله. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوب بیننده. یک سلام هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن معارف سیما و شبکه جهانی جامعه جمع که تکرار این برنامه رو میبینند. انشاءالله این لحظاتی که ما خدمتون هستیم لحظات مفیدی باشه. هفته گذشته در راستای قرار گرفتن در مسیر خوش اخلاقی که سلسله مباحث های ما در برنامه سمت خدا با حاجی فرهزاد هست، نکته ای رو ایشون اشاره کردن که برای من خیلی جالب بود، شاید برای همه ما، و اون همین که اگر در زندگی گرفتار بلایا و مصیبت هایی میشیم، دچار ابتلا میشیم، گرفتاری هایی برای ما حاصل میشود، نگیم گرفتاریم، بگیم گرفته یاریم، و اینجوری نگاه بکنیم که این بلاها و مصیبتها و این مشکلات هم شاید نعمتی باشه از جانب خداوند متعال. من از اونجا پرسیدم در لحظات پایانی اگر یادتون باشه که حالا ما چیکار بکنیم. قبوله که بگیم گرفته یاریم و این رو از جانب خداوند متعال ببینیم، اما برای رفع این گرفتاری ها باز هم دعا بکنیم یا اینکه نه دیگه همین رو بپذیریم. و شما گفتید که انشالله هفته آینده بهش میپردازیم. ما امروز سراپا گوشیم و بحث امروز تو رو میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سوال زیبایی فرمودید که خیلی از دوستانم این سوال رو کردن یا تو ذهنشون هست که افرادی که مبتلا میشن در اینی که این ابتلا و امتحان لطف خداست، عنایت خداست، نعمت خداست، آیا ما دفع این بلاها رو هم از خدا بخوایم یا نخوایم؟ در روایات ما و سیره خود پیغمبر و اهل بیت و در دعاها فراوان داریم که به اصطلاح عافیت خواستن، یعنی ما درونمون فطرتاً عافیت طلبه و این یک واقعیتی هم هست. این همه در دعاها داریم که اللهم انی اسألک العفو و العافیت و المعافات فی الدنیا و الاخره، یا شکر بر عافیت، عافیت. حتی شب قدر پیغمبر خدا فرمودن که من از خدا عافیت میخوام. ولی در عینی که ما عافیت میخواییم، ولی دستگاه خدا هم بناش بر امتحان و ابتلا هست که انسانها با ابتلا و امتحان رشد پیدا میکنن، بالا میرن و یا پاک میشن یا ادب میشن، اون سنت قطعی خداست. عرضمون اینه که در عینی که ما عافیت میخواییم ولی در بلا باید صابر باشیم و در عین حال محترمانه و به حالت تسلیم از خدا دفع بلا هم بخواییم. ما این همه روایت داریم که ادفعوا امواج البلائه به دعا، ادفعوا امواج البلائه به صدقه. یعنی خود حضرات معصومین علیه السلام
راهکار پیشنهاد
راهکار به ما دادن که این بلاها را با صدقه دادن یا با دعا یا با توسل دفع بکنید، برگردانید. که ما چون مرد بلا نیستیم، ممکنه ببریم، ممکنه سخت بهمون بگذره، ممکنه وسط کار در بریم و خدای نکرده کفران نعمت بشه، کفر بگیم. اینه که انسان دعا بکنه، صدقه بکنه، ولی روح تسلیم و رضا هم در کنارش باشه.
یعنی چی؟
یعنی اینکه ما از خدا طلبکار نباشیم که الا و لابد به من بچه بده، الا و لابد فقری که امتحان منه از من دور بکن. دعا روح تسلیم در کنارش باید باشه. یعنی چه بسا صلاح نباشه، حکمتی باشه که این باید باشه. این روایاتی که من یه بار دیگه هم اشاره کردم خیلی زیباست. ببینید افرادی که خدا بهشون عافیت داده و بلای سختی ندارن، اگر شکرگزار باشن، شاکر باشن، خدا ثواب اهل بلا رو به اونها میده. افرادی که سالمه، وضع مالیش هم خوبه، این ابتلاعاته. البته خود غنا هم گاهی برای بعضیا بلایه. در اصل افرادی که در عافیتن، اگر شکرگزار باشن کاملا، خدا ثواب اهل بلا رو بهشون میده. متقابلا افرادی که مبتلا هستن، گرفتاری بدنی داره، معلولیت‌های جسمی داره، فقر دوچاره، دلش میخواد اینقدر کارهای خیر بکنه، ثواب بکنه، مسجد بسازه، حسینیه بسازه، زیارت بره، عتبات بره، ولی این ابتلاعات او رو زمینگیر کرده. اگر صابر باشه و شاکر باشه، خدا تمام ثواب اون عبادت‌ها و اونایی که سالمن کار میکنن به اون مرحمت
میکنن. یعنی در هر دو صورت اگر نعمت شکر رو از دست ندیم و شاکر باشیم، برنده ایم.
برنده ایم، هم شاکر باشیم هم صابر باشیم.
صابر باشه.
یعنی ما بلا درد داره، انسان آخ میگه، درد داره انسان یا رب یا الله میگه، گرفته یاره. ولی در عینی که ما ناله میزنیم، گرفتاری یارا میخوایم خدا رو برطرف بکنه، خدا البته میدونه که با ما چه کار بکنه. خیلی اصلا میگه اگه من گرفتاری رو بردارم در میری، فرار میکنی، من سبک سنگین میکنم، کم و زیاد میکنم سوزاندن رو، ولی میخوام در نری. اگر مطمئنه که در نمیریم، خب بلا رو ممکنه برداره. ولی گاهی که به اصطلاح صلاح نیست، ما این به اصطلاح صبر میکنیم، دعا هم میکنیم، هم ثواب صبر بر بلا رو به ما میدن، هم ثواب دعا رو به ما میدن. یعنی این بلا باعث شده که من خیلی آقازاده نیستم برم با خدا یا رب یا الله بکنم، اما من یوجی بخونم، استرار، ناله، فریادم بلند شه. این گرفت ها و این ابتلاعات، این شوک وارد کردن های خدا منو مستر میکنه در خدا ناله بزنم. اگر بلا رو دفع کرد که خب الحمدلله شکر بر عافیت میکنیم، اگرم دفع نکرد ناامید نشیم، به خاطر اینکه از دو طرف به ما سود میرسه. هم در بلا صبر میکنیم، نمرمون میره بالا، هی به حسابمون وارد میشه، هم
پاداش صبرمون رو میگیریم،
هم پاداش دعاهامون رو میگیریم.
آها، یعنی اگر عوضی قرار خدا بده، عوض تو خیلی
بزرگ باشه. و این نکته رو توجه داشته باشیم که هیچ وقت طلبکار خودمون از خدا نبینیم، الا و لابد همین جور باشه. چون واقعش خدای متعال حکیمه، هر جوری که او همه چیز رو داناست و ما همه چیز رو نمیدونیم. چه بسا عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم، این آیات قرآنی که میگه بعضی ابتلاءات از کره برای شما، ولی برای شما خیره. حالا ببینید یک خانومی که مثلا بچه نداره یا آقایی که فرزند نداره، ملامت مردم رو تحمل میکنه، تنهایی و غربت رو تحمل میکنه، زخم زبان رو تحمل میکنه، خدا ممکنه یک مهربانی در دلش قرار داده، یک دلسوزی هایی که اینقدر آرزو داره ثواب ده ها بچه‌ای که بزرگ بکنه و تربیت بکنه براش باقی بمونن، خدا به او رحمت میکنه. یه بار دیگه عرض کردم مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی، خب ایشون فرزند نداشت، ولی خدا این همه طلبه در اختیار ایشون گذاشته بود و از صدها فرزند به نظر من برای ایشون اثرش بهتره. قطعا بدانید خدای متعال جبار، جبار یعنی جبران کننده است. اینطور نیست که خدا به یه بنده بی‌نهایت لطف بکنه، به یه بنده رهاش بکنه. خدا همه رو دوست داره، هیچ کس رو رها نمی‌کنه. و قطعا بدانیم که اگر یک کسی پا نداره، معلولیت جسمی داره، آه میکنه، ناله میزنه، آه میکشه، خدای متعال هم ثواب‌ها رو بهش میده و هم این که درجه و مقامی بهش میده که در بعضی روایات داریم که اهل بلا روز قیامت دیوان حساب کتاب براشون باز نمیشه، میگم بفرمایید برید بهشت.
بچه واسه خیلی قبطه بخورم به حال
قبطه میخورم. بله، ان اهل الصبر يدخلون الجنه بغیر حساب. امام باقر علیه السلام فرمود اهل صبری که صبر میکنن، کفران نعمت نمیکنن، کفر نمیگن، از در خانه خدا جای دیگه نمیرن، بازم میگن خدا در هر حالی، جای دیگه نمیرن، بر نمیگردن، اینا بی حساب کتاب میرن بهشت. یا آیه قرآن انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یعنی چک سفید خدا بهشون میده. اگر ما بدونیم که خدا برای ما چقدر طبل میزنه، چه در دنیا چه در آخرت، واقعا همین بلاها سبک میشه و همین که دفع بلا رو هم بخوایم ولی با روح تسلیم، بدون طلبکار بودن، با روح رضامندی، پسندم آنچه را
جانان پسند،
این حاکم باشه همیشه. الا و لابد نگیم که خدا حتما این کارو بکنه،
همینی که من میگم.
بله، این باز من داریم به اصطلاح، اینه که اگه انسان این روح تسلیم درش باشه، در این حال مسلما خیلی خوبه که انسان عافیت بخواد، دفع بلا رو بخواد، ولی در کنارش هم روی تسلیم و رضا باشه.
باشه، پس شاکر باشیم، صابر باشیم و دعا رو هم فراموش نکنیم که خداوند متعال انشالله جبران میکنه. انشالله خداوند به همتون عافیت بده. یه نکته هم که در بحث هفته گذشته قابل توجه بود و خیلی از بیننده‌های خوبمون هم حاجی فرزاد سوال کردن، این بود که شما اشاره کردید که دیگران رو، اونهایی که مرتکب گناه میشن، سرزنش و ملامت نکنیم.
بله.
گفتن خب تعامل ما با اونهایی که اهل گناه هستن، اهل معصیت هستن، یک رفتارهایی ازشون سر میزنه که ما و خداوند متعال نمیپسندیم، رفتارمون چگونه باید باشه اگه قرار سرزنش بکنیم؟
بله، اینم سوال خیلی خوبیه، چون ما کلن خیلی تأکید بر این داشتیم که سرزنش کردن، طعنه زدن، زخم زبان، نیش زدن به چه افرادی که گرفتارن، اهل بلان، یا افرادی که در معنویات کمدشون لنگه، مثلا مبتلا به گناه هستن. آیا این سوالم است که فرمودی زیادم سوال کردن؟ خب این ما گناهکار رو رها کنیم، هر کاری میخواد بکنه یا
بهش
نگیم، این نه، این اشتباهه. ببینید، گناهکار رو نباید ملامت کرد، سرکوف زد، اذیت و آزارش نباید کنیم، ولی خیرخواهی، دلسوزی، نصیحت به اندازه و به جا، نه بیش از اندازه که باز لجاجتش رو برانگیزیم. بعضی موقع زیاد به بچه میگه این کارو نکن، مخصوصا میگه من میکنم، بیشترم میکنه. بیایم آداب خیرخواهی، امر به معروف، نهی از منکر که دقیق‌تر از نماز و روزه و زکات فکر می‌کنن، یعنی در هر موردی هر شخصی باید یک مقداری ما روانشناسی زده داشته باشیم که باید با هر کس چه جور برخورد کرد. نسبت به گناهکار باید دلسوزی داشته باشیم، خیرخواهی داشته باشیم، حداقل اگه حرف ما اثر نمی‌کنه دعا براش بکنیم که از این بحران گناه نجات پیدا بکنه.
نه اینکه بی تفاوت رد بشیم.
نه، بی تفاوت نباید باشیم. باید نسبت به گناهکار حالت طبیب مهربان نسبت به مریض. اگر شما به اصطلاح فرض بفهمید تو جاده دارید میرید، یک ماشینی خطا کرد، اشتباه کرد، تصادف کرد، زخمی شده، مجروح شده، من حالا آمدم سر این بنده خدایی که ماشینش خودش خسارت داده، سرزنشش کنم، سرکوف بهش بزنم، اون دیگه خودش داره خودشو کتک میزنه، خیلی هم پشیمان این کارو کرده، اینجا بیام چاره جویی بکنم، او رو به دکتر و دوا برسانم، نجاتش بدم، مرهم به زخمش بذارم، کمکش کنم. یک طبیب با مریض درگیر نمیشه. ولی خیرخواهی براش میکنه، دلسوزی میکنه. برخورد ما با افراد مجرم و گناهکار برخورد یک طبیب مهربان نسبت به مریض دردمند.
آخه وقتی اونها پذیرش ندارن.
خب اون موارد خاصیه که پذیرش ندارن، رتبه به رتبه آدم میره جلو. بعضی جا البته نیروی انتظامی باید دخالت بکنه برای بعضی از جرم، بعضی جا قاضی دخالت میکنه، اون
وقتی هم بزرگتر خانواده،
بزرگتر خانواده. اینه که اون مراحل بعدیه، ولی مراحلی که ما باید وظیفه داریم بیشتر دلسوزی، خیرخواهی، دعا، کارهای خیری که ما میتونیم، یا مثل یه معلم مهربان نسبت به بچه‌ای که جاهله، یا پدر و مادر مهربان نسبت به مجرم. مجرم رو لهش نکنیم، خوردش نکنیم، ناامیدش نکنیم. این فرمایش مولا امیرالمومنین علیه السلام به امام حسین علیه السلام فرمودن که لا تویس مذنبا، هیچ وقت آدم گناهکار رو مایوس نکن، رب آکفن علا ذنبن قد ختم له بخیر. فرمودن که چه بسا کسی که اعتکاف در گناه کرده، یعنی کار شده اعتیاد، کار شده مثلا کار خلاف، ولی عاقبت و پایانش ممکنه ختم به خیر باشه. یعنی یک راه ها رو نبندیم بر مجرمین و گناهکارا. یک روایت جالبی دیدم که یه نفر شراب خورده بود. البته شراب خوری خیلی گناه بدیه ها، یعنی کلید همه بدیه هاست. آدمی که مسله عقلش پریده ممکنه جنایتی بکنه، تو که آب ده وسن رو فقا حدیثش خوندن شراب خوری نمیخوام بگیم، بسیار گناه بدیه. این شراب خور رو آوردن اصحاب شروع کردن لعنت کردن، لعنت بر تو ملعون خبیث. مثلا پیغمبر خدا ناراحت شدن فرمودن لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله، فرمودن که این شرابخورا لعن، حق لعن و نفرین ندارید. لعن و نفرین مال طاغوت هاست، مال دشمنان اهل بیت، اونایی که اصل در اصل با ما مخالفن. ولی یه کسی که در فرع یه گناهی کرده، آیا بی نماز ما میتونیم لعن بکنیم؟ نه. میتونیم یه آدمی که مجرم گناهکار معتاد نمیتونیم لعن بکنیم. لعن جای خاصیه و حدیث داره مگه لعن بیجا باشه برمیگرده به خود لعن کننده. فرمودن لا تلعن، اون رو لعن نکنه. این درسته گرفتار شراب خوردنه، ولی خدا رو دوست داره، در ذات و درونش خدا رو دوست داره، پیغمبر رو دوست داره، ذاتش خوبه، گرفتاره، مثل طلایی که افتاده تو زباله ما تمیزش کنی. یعنی اصل و فرعش رو از بین نبره.
بعد راهش رو پیدا کنیم. راهش لعن و نفرین نیست.
نیست، نه. لعن، نفرین، ترک کردن. ما فراوان داشتیم که مثلا یه خانواده یه کسی معتاد شده یا مشروب خوار شده یا بی‌نماز شده، همه تردش کردن، بعد از بدتر شده. گفته آب که از سر من رده، پس بذار تا آخر برم. و این ما باعث شدیم این کارا رو بکنیم. ما هر جور که میتونیم راه بدی رو با ملایمت ببندیم، راه خوبی رو باز کنیم، برگرده. یا مثلا این سوالی که زیاد عزیزان در پیامکان داشتن که خب یک خانواده‌ای که یک کسی از اینا اعدام شده یا جنایتی کرده یا حد خورده یا آبروش ریخته شده، خب روایت جالبی آقای شریعتی، اینا هم روایتش جالبه، حالا یادم اومد بخونم، که افرادی که حد خوردن یا قصاص شدن یا به سزای اعمالشون تو دنیا رسیدن، آیا اینها رو ما چیکار بکنیم، با اینا برخورد بکنیم؟ و خدا در دنیا اینا عقوبت دن، در آخرت و قبر و برزخ هم اینا رو عذاب میکنه یا نمیکنه؟ اینا رو در روایت هم سوال کرده. اولا پیغمبر ما و امام امیرالمومنین و امامان ما حرمت مجرمین رو در جای خودش نگه می‌داشتن. یعنی حالا این جرم کرده، حد باید بخوره، اما اهانت، جسارت، بی‌ادبی، اون داستانی که عرض کردم حضرت یحیی چقدر تواضع داره، از یک گناهکار میگه من موعظه کن، تو الان در گودی گناه قرار گرفتی، من موعظه کن، چه موعظه خوبی کرد. این چقدر تواضع داره، چقدر ادب داره. ما روایت داریم که گناهکارا رو نصیحت و موعظه می‌کردن. خیلی موقع اقرارای اول که حد لازم نبود میگفتن برو توبه بکن، اشتباه می‌کنی. بعد که حد لازم می‌شد، نه رو انتقام و کینه‌جویی، رو فرمان خدا برای تعدیل شخص،
یعنی از رو دلسوزی،
رو دلسوزی میخوان نجات بدن، مثل یک دکتر جراح مهربانی که میخواد این قده رو از این بدن جدا بکنه، یا این عضو فاسد رو، یا اون پزشکی که دست فاسدی که مثلا قند گرفته پاشو بر قطع بکنه، لازم اگه قند قطع نکنه میزنه قلبش رو همه از بین میبره. خب این به این نیته،
از رو رحمت،
رحمته واقعا، باطنش رحمته. فرمود یه حدی که میزنن مثل 40 روز بارندگی که میباره، خیر و برکت به مردم میباره، هم باعث میشه دیگران گناه نکنن، و به این مجرم هم انقدر محبت نشون میدادن. سوال کردن که آیا در آخرت هم بازم عذاب میشه؟ یک روایت زیبایی از امیرالمومنین علیه السلام، من چون خیلی زیبا بود از رو بخونن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ما عاقب الله عبدا مؤمنا في هذه الدنيا الا كان الله احلم و امجد و اجود و اکرم من ان یعود فی عقابه یوم القیامه. این چهار تا صفت بزرگ خدا رو اینجا مولا امیرالمومنین علیه السلام آورده. فرمودن اگر یک مؤمنی، یک مسلمانی در دنیا خدا عقوبتش کرد، حالا با حدود و قصاص و اینا، یا اینکه بلا، گرفتاری، خدا به خاطر گناه زمینش کرد، گرفتارش کرد، آیا سوال کردن در آخرت هم فرمودن خدایی که مؤمنی رو در این دنیا عقوبت بکنه، یعنی کتک عذابش رو
تعدیب بشه،
بله، خدا احلم است، یعنی حلیمتره و امجده، یعنی شرافتش و آقاییش خیلی بیشتر از ایناست و جود و کرمش خیلی بالاتره، کرامتش خیلی بیشتر از اینه که دوباره بیاد بگه من در دنیا خوردت کردم، دوباره تو آخرتم خوردت میکنم. این احلم و امجد و اجود و اکرم من ان یعود فی عقابه یوم القیامه.
اینجا تطهیر میشه، در واقع
تطهیر میشه دیگه. این بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. حالا گناهکارا رو یه جور، مؤمنین رو یه جور پاکشون میکنه یا رشدشون میده. وقت جالبه آقای شریعتی، مثلا یه کسی که حد بهش میزدن، حالا حد زنا بوده، لواط بوده، چیز دیگه بوده، اون وقت خود پیغمبر بر اون نماز میخواندن. خب ما نماز که میخوانیم چی؟ غسلش میدیم، کفنش میکنیم. تو نماز دستور اینه که پیغمبر یا امام یا کسی که نماز میخوانه، اون بعد اول شهادتین است و اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، بعد میگیم که اللهم اغفر لهذا المیت، خدا این میت رو ببخش. خدا ما جز خوبی ادو چیزی نهید. مرحوم آقای دولابی خب مثال خوب میفهمدن که خواهی بنده خدا رو که کتکش زدی، سنگسارش کردی یا اعدامش کردی، شستشو دادی، کفنش کردی، مثل بچه مرتب قنداقی جلو خودت خوابوندی، خواهی دیگه چی میخوای ازش؟ البته این غیر از اونایی که مثل صدام ها و شمر ها و طاغوت های وقت تا ما میخواییم یه حرف بزنیم، یه
حساب اونا رو جدا کنیم،
بله حساب طاغوت هایی که دیگه با این چیزا پاک نمیشن، اونا معلومه. ولی یه کسی که یه جرمی در حد خودش کوچیک بوده انجام داده، یا یک بار بوده، یا
حالا جهل از رو قبل،
از رو جهل و قفلت، عرضم اینه خود امام یا پیغمبر نماز میت بر او میخواندن. یکی از آیون میگفت توی شهر یک نفر رو اعدام کردن. خب شهر کوچیک بود، همه میفهمیدن این کسی که مثلا آوردن قصدن اعدامیه، به دارش دادن مثلا. هیچ آقای حاضر نشد بر او نماز بخونه. گفت من توی روستایی بودم اطراف اون شهر، آمدن به من نگفتن این اعدامیه، شاید فکر کردن مثلا اولیاء الله است مثلا. گفتن ما نماز خوندیم، ولی امام و پیغمبر خودشون حد میزدن، خودشون نماز میخوندن.
این در حالی که ما یه وقتایی عبا میکنیم حتی در مراسم ترحیمشون یا تدفینشون مثلا شرکت
بکنیم. احسن، همینو میخواستم عرض بکنم. مجلس ختمشون، تسلیت گفتنشون، بابا حالا این جرم و جنایتی کرد، کتکی زدن، قصاص شد، اعدام شد، دیگه نباید با خانوادهش یا با خودش این برخورد داشته
باشه. یعنی باز ما طلب رحمت بکنیم از خدا،
رحمت بکنیم. و اصلا من میگم عزیزانی که میرن قبرستان، یک اشتباه اینه، همش فاتحه برای علما، شهدا، امامزاده ها. خب اینا که نونشون تو روغنه، کارشون خوبه. میریم مشاهد مشرفه یا قبرستان ها برای بیوارسا، بدوارسا، اعدامیا، زمین خورده ها، گناهکار ها. درباره سید طاووس دیدم که ایشون نماد شب که میخون گناهکارا رو اینا رو شروع میکرد. ما معمولا 40 تا مؤمن، آیت الله، علما، ما نمیگیم به اینا دعا نکنید. میخوام عرض بکنم یک کسی که زمین خورده او رو باید بلند کرد،
این اونا یادمون نره،
اونا رو بیشتر. پیغمبر ما آخر قافله را میافتاد، یکی از سیرای زیبای پیغمبرین بود. اگر در جنگ جبهه مسافرت میرفتن، نمیرفتن جلو بشینن جلو قافله، میرفتن آخر قافله که هر کس لنگولو که افتاده عقب افتاده، همه رو از عقب سیرشون بدن به حرکت. شاید هم آخر پیغمبر آمده برای همین باشه که رحمت برای همه امت هاست. عرضم اینه که مثلا مجالس ختمشون شرکت بکنیم، طلب بخشش بکنیم، طلب آموزش بکنیم. قبرستان میریم برای اعدامی ها، برای زمین خدا، گناهکارایی که گرفتارن، برای اینا فاتحه قرآن دعا بخونیم. خدا دوست داره قبوری که این روایتی که من پلو دل شکسته هستم ول مندرست قبورهم، یعنی قبرهایی که مندرس شده، سال به سال نه کسی فاتحه میخونه، نه کسی سراغش. خدا میگه من اونجا هستم، اگه میخوای به من نزدیک بشی یک راهش اینه، به زمین خورده ها محبت بکنی، رحمت خدا اینجا طلوع میکنه. میگه تو اینقدر مهربانی، من از تو خیلی بیشتر مهربانم. پیغمبر امام نماز میخوندن، حقوق او رو از بیت المال قطع نمیکردن. این آقا اعدام شده، زن و بچه چه گناهی دارن؟ این آقا کار خلاف کرده، آیا زن و بچه شو از هستی ساقط بکنیم؟ بیمه شو نمیدیم، حقوق شو نمیدیم، اون چیزایی که وظیفه حکومت اسلامی اداره بکنه اینها رو، سهمشو میدادن، ارثشو تقسیم میکردن مثل یک آدم دیگه. این کتکش هم خورده، پاک شده. متوجه اینه که برخوردمون با آدمای مجرم اولا خودمون یک برخورد خوبی باشه. یه نکته دیگه هم
در مورد خانواده‌هاشون،
خانواده‌هاشون بله که الان مثلا تو یک خانواده اگر یک نفر زندانی هست یا یک نفر معتاد هست یا یک نفر مجرم هست یا اعدامی هست، کل محل، کل فامیل نسبت به اون خانواده بدبینن، یا احیانا میخوان بیان از این خانواده دختر بگیرن، یا یه همچین خانواده‌ای پسری رو میخوان برد دختری در بیارن، تا میفهمن تو این خانواده یک نفر اعدام شده یا یک نفر منافق بوده یا یک نفر شرابخور بوده، آدم منحرفی بوده. این خیلی اشتباهی که ما این آقا، این دختر پسر، این خانواده همشون خوبن، یکیشون منحرف بده، ما به خاطر اون یکی همه رو بده ببینیم و عینک بدبینی نسبت به همه بزنیم، این اشتباه دستور اسلام. بابا در خانواده خود پیغمبر، امامای ما، مگه یه دست همه خوب بودن؟ خب عموی پیغمبر ابولهب بود، پس بگیم آقا عموش ابولهب کذاب مخالف معاند بوده، این دلیل نمیشه که. مثلا بچه خود امام هفتم علیه السلام زید ابن موسی، زید نار، آدم بود که مخالفت با امام هفتم کرد. علی ابن اسماعیل نوه امام هفتم، امام صادق علیه السلام. خب تو همه خانواده ها یکی دوتا بد یا منحرف یا منافق یا کافر هست، اینو ما نمیتونیم که دیکته کنیم به همه بد و بیرا بگیم. یا به خاطر این الان مثلا خیلی خانواده ها شریعتی درد دل خیلی هست، مثلا یکی از اعضای خانواده معتاد گرفتار دام اعتیاد شده، دیگه بچه های او، خواهر برادرای او، بستگان او، هیچ کس نمیره خواستگاری اینا، در صورتی که چه بسا اینا خیلی هم خوبن، خیلی هم با تقوان، خیلی هم مؤمنن، از اعتیاد هم متنفرن. ما بسیاری خانواده هایی هستن که پدر معتاده، خانم خانه شیر مردانه ایستاده، خانواده رو اداره کرده، زن عفیف پاک بچه ها رو بزرگ کرده، ولی به خاطر اینکه این ننگ اعتیاد پدر تو این خانواده نوشته شده، تمام این خانواده رو دیگه به چشم بد میگیره،
هم به آتیش رو دارن
میسوزن. این اشتباهه. بله تو روایات ما هست که اگر یک خانواده یا یک فامیلی اکثریتشون وضع خوبی ندارن، اکثرا یعنی ریشه ای مشکل دارن، خب اینا رو آدم باید احتیاط بکنه، ممکنه اونا بعضیاشون هم خوب باشن، ولی اینکه اکثرشون قاچاقچیان، اکثرشون آدمای اراذل لو باشن، که این البته اینطور خانواده هم کم داریم یا نداشته باشیم، اینجاها رو آدم باید احتیاط بکنه. ولی اینکه اکثریت خوبن یکی دوتا خوب نیستن، اینا نه به چشم حقارت نگاه بکنیم، نه اینکه بدبین باشیم نسبت به اینها. که اینم یک سوالی بود که مورد ابتلا بود. یکی از سوالایی هم که زیاد با تو این پیامک ها بود، حالا بحث مقدمه ما به این سوال ها پرداخته شد، اب نداره، که زیاد برای ما پیامک دادن که مثلا شوهر من با برادر این خانوم یا مثلا یکی از بستگان یا بابا جناقش خوب نیست، این خانوم رو نهی کرده با کل فامیل قطع رابطه بکن، یا این خانوم مثلا از یکی از فامیلای شوهر بدش میاد، از خواهر شوهر بدش میاد،
شوهر رو من کرده، این
شوهر رو من کرده، گفته اصلا راضی نیستم، اجازه نمیدم، البته رضایت تو شرط نیست ولی راهشو میبنده، این بسیار اشتباهه. شما از یک نفر یا از چند نفر فامیل، شما حق نداری که طرف رو وادار به قطع رابطه و قطع رحم بکنی. قطع رحم خیلی گناه بزرگیه، قطع رحم در چند جای قرآن ملعون، لعنت کرده خدا کسی که قاطع رحم باشه. ما حق نداریم من از یک کسی بدم میاد، که نباید بدم بیاد، فرزندم بدم میاد، من کمتر رفت آمد میکنه، اما مانع نشم که خانوم من رفت آمدش رو قطع بکنه. بسیار در این زمینه ما پیامک داریم که درد دل کردن،
ریشش باز همون منیت
ها، منیت ها و شدید و عصبانیت های بیجا، منیت ها، خودخواهی ها، خودپرستی هست، که اگر یک مقداری خودمون اصلاح بکنیم خیلی مسائل حل میشه. و من معتقدم آقای شریعتی، تمام این درگیری ها، ناراحتی ها، کدورت ها برگشتمون به همون بحث اولیمون، مال اینه که ما خودمحوریم، خودخواهیم، دور خودمون میچرخیم، چرا به من برخورده، اصلا این بلاها چرا دردمون میاد، این بلاها چرا دردمون میاد. ملا عبدالله از عرفای بزرگی، خیلی کلام قشنگی داره، میفرماد که تمام بلاها و فشارهایی که ما سختمونه به خاطر میانجیگری من ماست، به خاطر اینکه ما خودمون رو وسط گذاشتیم. یعنی خودم رو مالک میدونم، خودم رو مولا میدونم، خودم رو صاحب اختیار میدونم، اما اگر خودم رو مملوک دونستم، مالک بدن من خداست، خدا میگه من این عضوتو میخوام، مالک مگه من نیستم، میخوام بردارم یا در سالم باشه، چون من خودم رو مالک میدونم با خدا درگیر میشم. انتل مالک و انل مملوک. اگر یعنی این که انبیا اولیا نسبت به بلا تحملشون بالا بود و راحت تسلیم می‌شدن، چون مالک رو خدا می‌دونستن، خدا می‌خواد این مالی که بهم داده کمش کنه، مگه ما نمی‌گیم اینا آری است، مالکش خداست؟
بله.
این فرزند رو می‌خواد از من بگیره. بگیره، خودش داده،
بگیره،
مال اوست، اختیار دست اوست، مگه بچه پیغمبر رو نگرفت؟ این مالک اوست. تمام بلاهایی که دردمون میاد، دعوامون میشه، گلایت و شکایت،
این من وسط ما با خدا قرار
بلا از میانجیگری من ماست و خود ماست، خودمون رو صاحب و مولا و مالک. اگه واقعا این معرفت در ما پیدا بشه که مالک ما خداست، صاحب من، قول میدم تمام دردها هموار میشه، تمام ناهمواری ها هم، تمام این سوز بلاها از بین میره. گفت که نیم ملول که کارم نکو نشد بد شد، شود شود نشود گو مشو چه خواهد شد. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما میرود اراده اوست. یک بار دیگه این آیه رو خوندم ولی وقت نبود، خیلی لطیفه این آیه. قل قل، گفتم یه موقع قل، آیه دولابی میفرمودن خیلی لطیفه. مثلا پدر شما میخواد آقای نجم الدین به شما یک مطلب خیلی قشنگی بگه، نمیخواد مستقیم بگه، به برادر شما میگه، به مادر شما، والده شما میگه که به نجم الدین اینو بگو. این که غیر مستقیم میگه باز یک لطافتی
درش هست.
قول، با اینکه خدا از همه به ما نزدیکه، قول لن، لن نفی عبده، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. هیچ چیزی به ما اصابت نمی کنه، هیچ چیز، یه درد ریز، یه دندان درد، الا اونی که خدا نوشته. کتبه یعنی قرص و محکم، خدا یه چیزی بنویسه خیلی قشنگ. و لعنا هم است، نه علینا، یعنی همش به نفع ما نوشته. هر چی پیش آمدی که میشه خارج از تقدیر الهی نیست، حالا ولی اینکه گناه ما باعث شده باشه، گاهی هم گناه ما باعث. ولی خارج از تقدیر خدا نیست دیگه، همون بلایین که به خاطر گناه باز خدا امضا کرده که این
مقدر باشه.
قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله توکلنا. اون مولای ما سر، وقتی این ملک و تحویل خدا بدی خیلی راحت میشی، خیلی 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 راحت و آسوده زندگی میکنی. نیم ملول که کارم نکو نشد بد شد، شود شود نشود گم مشو چه خواهد شد. به قول حافظ، سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما میرود اراده اوست. خوشنویس است و نخواهد بدنوشت. جای دیگه حافظ میگه که ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. اصلا بنده معتقدم اونایی که رو سیل بنیانگر خودشون رها میکنن اول خوشی و راحتی شده، یعنی دست بالا میکنن، خدا من ناکرتم، چاکرتم، زمین خوردتم، خدا میگه من همه رو باطل کردم، بیام یک کمی تمرین میکنیم من رو در مقابل خدا بذاریم کنار. واسطه گری من و منیت و اینکه خودمون مالک میدونیم، این ریشه سختی ها و فشار های ابتلا.
اگر تسلیم باشیم این اول آسایش
ما، اول آسایش ما.
بسیار خوب، خیلی خوب، نکات خیلی خوبی شنیدیم آقای فرزاد، خدا ان شاءالله حفظتون بکنه. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه وقت گذاشتید تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. حالا توصیه‌ای که آقای فرزاد کردن در مورد اینکه برای همه دعا بکنیم، مخصوصا اونهایی که کسی نیست برای اونها واقعا طلب رحمت و آموزش بکنه. پنجشنبه آخر سالم نزدیک، من فکر میکنم جا داره که
بله
یادی بکنیم از همونهایی که بیوارثن، بدوارثن.
بله بسیار به جا هست، واقعا من خودم توجه نداشتم. یعنی ما معمولا مخصوصا نوعا مؤمنین نماز شب میخونه 40 تا شهید و علما و خب اینا که ان درب بهم یرزقون، اون گون فامیلایی که گناهکارن، اهل قبری، همسایه‌هایی که گناهکار بودن، معتاد بودن، مجرم بودن، اعدام شدن، برای اینه که بیوارثن، بدوارثن. واقعا چه در خانه یا زیارت اهل قبور میره که بسیار کار پسندیده هم هست، همه وقت باید انسان اموات رو یاد بکنه و زیارت بکنه، بسیار به جا هست که آیت الکرسی 11 تا سوره قل هو الله، سوره انا انزلنا خیلی سفارش شده. یک روایت زیبایی دیدم، کسی برای میتی 7 مرتبه انا انزلنا تلاوت بکنه، فرشته ای رو خدا خلق میکنه تا قیامت بر او عبادت
میکنه.
7 بار سوره نانزلا میرن
بر میت،
بر میت یا سر قبر مخصوصا دست بگذارن مستعبه بخونن، فرشته ای خدا خلق میکنه تا قیامت بر او عبادت.
به به، چه از این بهتر. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خب به قرار زانمون رسیدیم، تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو داشته باشیم و به محضر قرآن مشرف بشیم، بعد انشاءالله برگردیم و ادامه گفتگومون رو با حاجی فرزاد عزیزمون داشته باشیم. امروز صفحه 263 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 16 تا 31 سوره مبارکه هجر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم، انشاءالله همراهتون خواهیم بود، انشاءالله زندگیتون منبر به نور قرآن باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء أسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و فرموده های مردم دلاتون زنگ میزنه همونطور که آهن یکی بلند شد و پرسید یا رسول الله اگر آهن زنگ بزنه بلدیم جلاش بدیم ولی اگر دلمون زنگ زد چجوری جلاش بدیم پیامبر فرمودن که جلای دلای زنگار گرفته یاد مرگ و خوندن آیه های قرآن بسیار دلنشین بود شنیدن آیات برای همه ما یک نکته از این صفحه بشتیم و قبلش هم نکته صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم در کافی شریف روایت داریم که اگر کسی حاجتی داره در نزد پروردگار قبل از حاجت صلوات بر محمد و آل محمد بفرست بعد حاجتشو بخواد بعد انتهای حاجتم و دعاشم با صلوات بفرسته چون صلوات دعای مستجابه ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا رحمت و درودش رو دائم بر محمد و آل محمد نازل کن این دعا قطعا مستجاب با هر صلواتی هم لبیک توش از ارتباط برقرار میشه بعد حضرت صادق علیه السلام دن خدا اکرم است خدای عز و جل این که دعای اول و آخر رو مستجاب کنه دعای وسط رو جواب نده
جواب نده
اگر میخوایم ان شاء الله دعاهامون سریع اجابت بشه اول و آخر دعا صلوات بر محمد و آل محمد فراموش نشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب نکته قرآنی سفرام بشنویم.
این آیه مبارکه 21 سوره مبارکه حج، خدای مهربان میفرماید و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خزانه خدا تموم شدنی نیست، همه چیزهایی که در عالم هست از مادیات و معنویات، معدن و سرچشمه، همه هستی ها و نعمت ها خود خدای متعاله. ام من شیئن الا عندنا، مثل همه این طلاها یا نفت و معادنی که هست معدنی داره که سرچشمشه، سرچشمه تمام هستی و نعمت ها خود خدای متعاله. و این که خدا به یکی کم میده زیاد میده، در یک ظرفی کم زیاد، در زمان مکانی میفرماد، ما همه اینا حساب شده است. و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی خدای مهربان حکیم دانای مطلق هر زمانی و هر فردی به اندازه نیاز و زمان و شرایط خاصی نازل میکنه، ولی مرکزش خود خداست. این که به قول یه بزرگی فرمود خزانه خدا کن فیکونه، نه اینکه حالا یه انباری باشه و خدا اونجا انبار کرده باشه، خدا هم بگه بشو خواهد شد میشود. و این که فرمایشی که امیرالمومنین اصلا به امام حسن در اون نامه فرمودن که خدایی که به دست او خزائن آسمان و زمینه، به شما اجازه داده که با او صحبت بکنی و دست به خزانش دراز بکنی، گدایی بکنی، از اون خزانه بگی که بیشتر به ما ترازی بکنی.
خیلی خوب. خدایا هیچ خواستنی در درگاه تو بی اجابت نمیاد و همه ما خواستن بیاموز انشاءالله. خیلی خوب. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم. بحث دیروزمون با حاجی حسینی در مورد جریمه تأخیر بانک ها بود. بازتاب های متفاوتی داشت و خیلی ها از ارائه این بحث تشکر کردن. خیلی خوشحال میشم اگه نظر حاجی شما دیروز برنامه دیدی؟
بله.
چطور بود برنامه و مباحثی که
من فکر میکنم واقعا آقای حسینی خدا حفظشون کنه دست گذاشتن رو درد دل بسیاری از مردم، که واقعا یک چیزیست که واقعا مردم رو داره از بین میبره، مثلا قشر ضعیف جامعه رو. اینه که واقعا ما توجه داشته باشیم که اگر بشه واقعا یک بازنگری بشه، همجوری که در برنامه مهریه بازنگری شد که در یه حدی از سکه بیشتر باشه اجرا نمی کنن، یا مثلا افرادی رو فوری به خاطر مهریه شکایت کردن طلب کردن زندان نمی برن. واقعا احتیاج به بازنگری داره این قانون. این دیرکردی که تصاعدی هم میره بالا، یعنی خود دیرکرد هم با سود میاد، این که بنیانکن ریشه، من فکر میکنم خود مسئولینی که دلسوز باشن، خود کارمندای بانک، خانواده هاشون، هیچ عالمی آقای راضی به این کار نیست واقعا. و این میطلبه که واقعا نماینده‌های مجلس یا مسئولینی که دلسوزی دارن بیان یک بازنگری بکنن. کدوم انسان با انصاف واقعا رضایت میده که یک قشری از افرادی که صاحبان بانگن اینها بی حساب کتاب برن بالا و قشر زیادی از مردم زیر این بیرحمی له بشن و خور بشن
و خانه به خانواده هایی واقعا ویران بشه،
خانه‌شو بفروشه و بعد دیرکردا رو بده و بعدم هیچ چیز هم دستش نباشه. این واقعا ما هم واقعا با مردم همدردیم. بعضی از بزرگان هم سفارش می‌کردن که یک کارشناس کافی نیست، باید همه کارشناسا، همه علما، همه بزرگان ان شاءالله روی پافشاری کنن. جرقه‌ای که آقای حسینی زد ان شاءالله دلمون روشن به فال نیک می‌گیریم که واقعا بره به طرف یه بازنگری که این سختی که معضلی که عموم مردم رو واقعا داره از پا در میاره حل بشه انشالله
همه دست به دست هم بدن و امیدواریم و دعا میکنیم که انشالله این مشکل هم برطرف بشه. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم در حد یک نکته پایانی از شما جای فرصت.
بله، یکی از نکاتی که من شاید غفلت کردم عرض بکنم،
یک دقیقه وقت دارید؟
یک دقیقه. بله. افرادی که خودکشی احیانا کردن اینها هم مثل اعدامی ها، خب اینها خودکشی گناه کبیره است واقعا، باید هیچ کسی فکر خودکشی هم تو ذهنش نیاد. ولی حالا اگر تو بستگان آشنا کسی خودکشی کرد، ما که نمیدونیم لحظه آخر جنون گرفته، دیوانه شده، چه مشکلی پیدا شده، اصلا خودکشی کرده یا نکرده، حالا شایع کنه خود، اونم قابل ترحمه. یعنی به اونا هم رحم بکنیم، روایت هم داریم دعا صدقه کارای خیر بر اون مؤثره، یعنی بهش میرسه. اتفاقا یک روحانی قبل از انقلاب یادم است، سید مدرس، خیلی خودکشی کرده بود، حلق‌آویز. من دیدم مراجع آیت الله تبریزی اومدن در ختم شرکت کردن، یعنی میدونستن ایشون خودکشی کرده. میخوام عرض بکنم دید ما یک دید مهربانانه و رحمانیت الهی باشه که
این از اون لحظه آخرش ما هیچ کدوم خبر نداریم.
البته خودکشی خیلی گناه بزرگیه، ولی برخوردمون با خانواده‌هاش یا اون کسی که دستش از دنیا کوتاه شده، ما وظیفه ترحم و مهربانی داریم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بود. فردا ان شاء الله به حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. تا دعا بکنید و سلام بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام.
بشارت دادم به حمدالله ذریح جدید امام حسین رو هم ان شاء الله امروز
بله در برنامه خودمون نمایش می‌کنیم. نمایشی که قبلا شده بود ان شاء الله تیتراژ پایانی برنامه امروز ما مزین خواهد بود به ذریح جدید حضرت امام حسین علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای فرج امام زمان رو نزدیک و همه رو جزو بهترین یاران آقا قرار بده. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبد.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. برنامه امروز هم تموم شد. تا فردا که انشالله خدمتون خواهیم رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آجا متشکرم.
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.